بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، جلسه 18، 17 اسفند ماه 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. درجه سوم یقظه، و قبل آن درجه دوم و قبل آن درجه اول گذشت. درجه اول شکر نعمت، و دوم جبران خطا، و سوم وقت شناسی. در مرحله بعدی جناب خواجه در همین باب نخست و عوامل هر یک از این درجات و مراتب می پردازد. عامل اول نسبت به درجه نخست، مجموعه سه بخش، آنجا که فرمود فاما معرفت النعمه فانها تصفو به ثلاثه اشیاء. معرفت نعمت یا شکر نعمت با سه امر حاصل می آید. امر اول نور عقل، و امر دوم شیم برق المنه، و امر سوم الاعتبار به اهل البلاء. اگر این سه عامل در کسی جمع شود، اولین درجه یا شکر نعمت پدید می آید. پس آدمی زمانی شاکر می شود و شکرش از زبان به احساس و قلب وارد می گردد که در او اولا عقلانیت محض و نورانیت عقل حاصل آید، ثانیاً برق نعمت پدید آید، و ثالثاً اعتبار به اهل بلاء پدید آید. اگر این سه درون شخصی شکل گیرد و پدید آید، دنبال آن شکر نعمت محقق خواهد شد. اما توضیح هر یک از این سه. اولین نور عقل که در جلسه پیش با یک تفصیلی بحث کرد. نور عقل همان عقل خالص است، و عقل خالص چیزی جز لب که واجه ایس قرآنی است نیست. مراد از نور عقل عقل خالص خلوص عقل، و خلوص عقل زمانی محقق می شود که انسان درونش از نفس اماره یا هوای نفس آهسته آهسته پاک و پاکتر شود. در جلسه پیشین بحث کردیم که درون هر انسان دو قوه، دو نیرو، دو بعد یا دو جنبه وجود داره. جنبه اول عقل و معرفت و دانش، و جنبه دوم نفس اماره یا به تعبیر اخلاقی و رفاهی هوای نفس. بین این دو تضادی تعارضی سرون انسان، و این یکی از تعارضات مهم درون هر انسان است. بسیار از موارد هر با انسان مقابل کاری یا پدیده ای قرار میگیره، درونش دو حکم یا دو فتوا پدید می آید. فتوایی از عقل که از محض عقل است، و حکمی از هوای نفس که از سر نفس انباره است. شاید میان این دو تعارضی در گیرد. اگر انسان جانب هوای نفس پیش گیرد، طبعا نورانیت عقلش کاسته می شود، و اگر جانب عقل پیش گیرد، طبعا هوای نفسش کاسته شده و نورانیت عقلش برملا و آشکار خواهد شد. عقل هر جا باشد نور است، لیکن عقل دو گونه است، یا دفینه است یا نه. اگر درون انسان به صورت مدفون دفینه دارد، زیر زنگارهای یا حجابهای هوای نفس، طبعا نورانیتش در آشکار نخواهد بود. تنها در صورت عقل نورانیت خود را بروز میدهد و اظهار میکند که انسان به تبع هوای نفس عمل نکند، تبعیت هوای نفس کمتر داشته باشد. و بیان دیگر محور عمله. اگر عمل تابع هوای نفس باشد، هوای نفس درون انسان، نفس درون انسان تقویت می شود و فربه می گردد، اما عقل او لاغر و نحیف می شود. اما اگر انسان به عملش بر مدار هوای نفس نباشد، طبق فتوا حاکمیت و حکومت عقل قرار گیرد، طبعا هوای نفسش و نفسش لاغر و نحیف گشت، عقلانیتش فربه می شود. انسان دائم میان این دوست. امر انسان دائم یعنی این دو حالت امسان داره، مردده یا تابع هوای نفس باشد، حقانیتش ضعیف میشه، یا تابع عقل نفسش و هوای نفسش فربه میگردد، انتخابش آخر. بله؟
نشانه
بیرونیش چیه؟ نشانه بیرونیش چیه؟ امر وجدانیه، اگر کسی واقعا تابع عقلش باشه متوجه میشه که بینشاش افزوده میشه، دانشاش افزایش پیدا میکنه، فهمش از حقیقت بیشتر میشه. شما بیرونی یعنی چه؟ مثلا هیکلش عوض بشه؟ یعنی چه؟
رفتارش
چی میشه؟ رفتارش پاکتر میشه. تمازه که باز فدیده درمونی هم رفتارش من پاکتر میشه دیگه.
بر اساس تماشای قبلی توی که تمامی مداره تمامی آدم بر اساس بخشش ما فکر میکنم که شما بعدش نتیجه میگیرید که بخشش زیادتر میشه، چون دارن طرف هر چقدر که عملش هم زیاد است، نماز بیشتر کنه ولی نفسانیتش کمتر باشه، اثر بیرونیش باید به شکلی خواسته باشه، همونجور که اهل بیت بیرون کنه.
طبعا دو رفتار انسان نمود پیدا میکنه، به تعبیر قرآن مفعل خیر در انسان بیشتر میشه، عمل خیر فعل خیر در انسان افزایش پیدا میکنه. قطعا وقتی نفس انسان طاهر بشه پاک بشه رفتارهاش هم متأثر میشه، یعنی درون پاک نتیجه میده رفتار و عمل پاک. دومین عامل شیم برق المله است، به تعبیر خواجه شیم برق المله گفته بودیم، شیم یعنی درخشش و برق معناش خودشه و منت هم که معناش واضحه. این تعبیر خارجی سابق هم داشت، اشاره کرده بود و توضیحی داده بودیم، اینجا هم مجدد بیان میکنم. چیم برق المنه معناش این است که انسان یا به تعبیر اینها سالک به حالتی بیفتد که تمام نعمتهایی که به او داده میشود آنها را امتنانی ببیند نه استحقاقی. به تعبیر نعمت ها دو گونه است، نعمت های استحقاقی، نعمت های امتنانی. البته دسته‌بندی که الان کردیم چندان دقیق نیست، نه اینکه نعمت ها دو گونه است، انسان نعمت ها را دو گونه میبینید. وی خداوند به انسان نعمتی برکتی عطا میکنه، انسان برداشتش تصورش این است که این نعمت حق است، مثلا کاری کرده است نتیجه و پاداش ها، ولی حالت نعمت و برکت را حق خود میداند، به این میگن نعمت استحقاقی. نعمت استحقاقی نعمتی است که انسان را حق خود میبینه. نعمت امتنانی کاملا جداست، نعمتی است که انسان آن را حق خود نمیبیند و نمیداند، بلکه از سر منت مینگرد، یعنی خداوند بر او منتی گذاشت و او داد. فرقش در ماهیت نعمت نیست، فرقش در ماهیت بینش انسان. در واقع به نعمت‌های الهی و آسمانی دو جور میشه نگاه کرد. بدون فرق بین این دو چیه دقیقا؟ فرقش این است که انسان عملی کرده باشه این نعمت را به عنوان پاداش عمل ببیند، یا آن را به عنوان پاداش عمل نبیند. تنها در یک صورت میتونه پاداش عمل نبیند، حتی واقعا دو صورت، یا اینکه عمل خوبی نداشته باشه طبعا خودش مستحق پاداش نمیبینه. حالا این فرض ما نیست، فرض ما جاییست که گهگاه عمل خوب و عمل خیری هم داره، این تنها یک شکل خواهد جار و آن شکلش هم این است که هرچه از او عمل خوبی صادر شده اونتا عمل خودشو به حساب نیومده، اون به حساب نیومده طبعا خودشو مستحق پاداش هم نمیبینه. پس فرق اساسی بین این دو دیدنه، و فرق اساسی در دیدن به این حالت برمیگرده که یا عمل خودش رو پاداشدار میبینه، اونجا میشه نعمت استحقاقی، یا عمل خودش رو ناچیز میبینه به حساب نمیاره، طبعا منتی نعمتی برای خودش تصور و استحقاق خودش نمیبینه، طبعا به تمام نعمت ها و برکات الهی نگاهش نگاه نعمت های امتنانی است استحقاقی. پس فرق استحقاق و امتنان در پاداش دیدن، اگر پاداش دید استحقاقی، اگر پاداش ندید امتنانی. هر حال همه بسته به نوع دیدن انسان داره، اینکه انسان ببیند یا نبیند. یکی از توصیه‌هایی که عرفا جمله خواجه در مراحل بعدی میکنند این است که مکررات تکرار میکنند در جاهای مختلف، این است که عارف و مؤمن کسی است که اعمال خوب خیش و نیک خیش را به حساب نیاورد. علت هم داره، فلسفه ای داره، اینو بعدا بیان میکنن. خلاصه این است که چون تمام اعمال خوب انسان معیوبه، عملی که عیب داره قابل اعتبار نیست تا انسان برای اون پاداش لحاظ کنه. اون که برای عمل پاداش میبینه تنها در این صورت میتونه برای عمل خودش پاداش ببینه که عمل خودش رو کامل و تمام ببینه، کامل و تمام هم به لحاظ حسن فعلی و هم به لحاظ حسن فاعل. همه دیدیم حسن فعلی هم داره، ولی حسن فاعلی چه؟ حسن فاعلی یعنی اخلاص. کی میتونه ادعا کنه فلان عملش خالص فاعلسه؟ کی میتونه ادعا کنه؟ پس اونی که عمل و پاداش، نعمت و پاداش میبینه، کسی هست که عمل خودش رو مستحق پاداش میبینه، و اون طبعا کسی است که عمل خودش رو کامل میبینه، هم به لحاظ حسن فعلی و هم به لحاظ حسن فاعلی. و این دیدن مخدوشه معیوبه، یعنی کدوم عمل است که هم به لحاظ حسن فعلی و هم به لحاظ حسن فاعلی کامل لحاظ بشه، خصوصا حسن فاعلی، یعنی از سر ریا نباشد و کاملا خالص خالص انسان صادر بشه. پس فلسفه این است که چون که عمل انسان هم به لحاظ فعل و هم به لحاظ فاعل کامل نیست، اول انسان برکات و نعمتها رو نمیتونه در مقابل عمل خیش لحاظ کنه، طبعا نعمتها و برکتها استحقاقی نخواهد شد بلکه امتنانی خواهد شد. پس اگر میگن شیء مبرغ المنه، لازمش اینه به لحاظ توضیحاتی که من عرض کردم این است که عمل خودش رو پاداش، لایق پاداش نبینه. چرا؟ چون کامل نیست. چرا؟ حسن فعلی گیریم باشد، حسن فاعلی چه؟ مگر اینکه انسان به مقام عصمت برسه. تازه اگر هم به مقام عصمت برسه، تازه اول بی ادعایی است. معمولا غیر معصوم ها مدعی هست، معصوم مدعی نیست. کلام معصوم کلام امام سجاده، کان اندازه آه و ناله دارد. در ادعیش که دیدید اون آه و ناله ها در ادعیه مختلف صحیفه یا منقول از آن بزرگوادن وفاتی نشان میدهد که معصومین مدعی نیستن. پس اگر انسان قبل عصمت باشه مدعی است، ولی ادعایش ثواب نیست. چرا؟ چون عملش کامل تام نیست. و اگر هم معصوم باشه به مقام عصمت نائل میشه، مدعی نخواهد بود. پس مدعی معصوم نیست، صاحب مقام عصمت ادعا نمی کنه، و اونی که مدعی است معصوم نیست عملش کامل نیست، پس نعمتش امتنانیست، استحقاقی نیست. آن که عصمت داره مدعی نیست، طبعا برای او هم عملش کامل نیست به نظر خودش، طبعا عصمت به او هم نعمت استحقاقی نیست. پس در هر دو صورت، چه شخص معصوم باشد چه شخص معصوم نباشد، پاداش ها، نعمت ها، برکات امتناهی است و استحقاقی. قرآن بگمانم در چند مورد، فکر کنم در سه مورد تعبیر بلغت من الله علیکم داره، حتی مطمئن نیستم باید ببین، یعنی میگه این نعمتی که به شما دادیم از سر منت. یکی از اونا فکر میکنم در باب بعثت مربوط به ختم مرتبه صلوات الله و سلامه علیه، فوارد دیگه هست. البته این نعمت ها نعمت های خاصه، ولی به لحاظ تنقیح منات حکمش جاریه، یعنی تمام نعمت ها سر امتنان است. خب این نکته در باب بدر منت. پس اگر شخصی از هوای نفس بکاهد و نورانیت عقلش افزوده شود، این یک. ثانیاً اگر برای عمل خیش پاداش نعمتی نبیند و نعمتها را امتنانی ببیند، این دو شرط دومی هم که خواهیم گفت جریان داشته میشه برقرار باشه، طبعا شخص به سمت شکر نعمت خواهد رفت. اما شرط سوم اعتبار به اهل البلا، این تعبیر حاوی دو مطلبه، دو نکته است. اعتبار به اهل البلا ترجمه شو مشخص، یعنی عبرت گیرد از اهل بلا. نقطه اول که در این فراز هست تعبیر عبرت، اعتبار و عبرت و عبور و عابر و معبر و تعبیر و معبر هم خانواده. در این جلسه ای با یه تفصیلی در باب عبرت حرف زدیم، اونه که بودن احتمالا یادشون از کردیم. عبرتی که از واژه های قرآنیست و قرآن به کرات میگه این نفیذال کنه عبره لعول الالباب یا لعول الابصار، اونجا درباره لب و درباره عبرت بحث کردیم و خلاصش این بوده که دو کلمه عبرت هایی که قرآن میگه در دو مورده، یا ناظر به گذشتگان و امم سابقه یا ناظر به دنیاست. در هر دو حالت سه حالت تصور کردیم و گفتیم حالت میانی حالت اعتبار و عبرت، بدین معنا که انسان باید از حوادث گذشته عبرت گیرد، یعنی ببیند و عبور کند و از آنها برای آینده خیش بهره‌برداری کند. همچنین در مورد دوم دنیا، انسان باید به دنیا توجه کند، نصیبش از دنیا و اساس نص قرآن برگیرد، اما در آن نماند بلکه از دنیا برای آخرت خود بهره‌ای برگیرد و عبور کند. ان فی ذلک لعبره، یعنی اصل عبور باشید، هم نسبت به گذشتگان و هم نسبت به دنیا. اینجا هم اعتبار معنی عبور میده، ولی اعتبار به اهل بلا. اعتبار به اهل بلا معنیش اینه انسان در هر شرایطی است، هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ موقعیت و هم به لحاظ فکری و روحی، در هر سه جنبه در هر شرایطی باشه از او افرادی پایین تر وجود دارد. و لحاظ جسمی فرض میکنه شما در هر شرایط جسمی قرار داشته باشید از شما بدتر هم هست، سردرد داشته باشید کسایی هستن که سردرد که هیچی با دو تا اضافه داره، پادرد داشته باشید کسایی هستن که اصلا پا ندارن، پا دو مشکل داشته باشید کسایی هستن که ده تا عیب دیگه هم دارن، ده تا مشکل دیگه، ده تا بیماری دیگه هم دارن. در هر شرایط جسمی باشید از شما بدتر هم وجود داره. قدیمی های در مثلا داشتن خوب بود، عمده در مثلا های قدیمی ها خوب، 70% با حکمت میگفتن برو دعا کن که انشاءالله بعدت بدتر نشه. تحت هر شرایط جسمی باشید از شما بدتر هم یافت میشه. اعتبار به اهل بلا نسبت به شرایط جسمی معنیش اینه که در هر شرایط جسمی هستی نگاه کن به پایین‌تر خودت، آروم میشه و از اونها میتونی عبرت بگیری. اگر به لحاظ بیماری نگاه کن کسایی که بیماری های صعب العلاج دارن، اگر صعب العلاج داری نگاه کن بعضی ها بیماری های لاعلاج دارن، اگر مشکلات خانوادگی نمیدونم مشکلات معیشتی هست ببین که بعضی از شما به مراتب وضعیتشون بدتر. اگر به لحاظ جایگاه منزلت اجتماعی متوسط یا پایین نگاه کن، از تو پایین تر کنار خودت اطراف خودت بیشمار از کمی است، یا مشکلات روانی فکری نمیدونم خانوادگی هر نوعش که باشه از شما بدتر هم وجود داره. اینها توصیه میکنن در هر موقعیت و شرایطی هستی به کمتر از خودت نگاه کن تا به وضعیت آرامش نسبی و قرار نسبی نائل بشی. ولی این جمله رو من اضافه میکنم و اونم این است که خداوند به انسان دو چشم داد تا با یک چشم به کمتر از خودش بنگرد، با چشم دیگر به بالاتر از خودش. ایشون اینجا بالاتر رو نگفتن، من اضافه میکنم چون بعدم گفتن از اونجا آریه میگیره. اگر انسان خودش رو فقط با پایین‌تر از خودش مقایسه کنه ممکنه بهرهش گاهی آرامش و قرار و سکونت باشه، اما اگه انسان فقط خودش رو با کمتر از خودش مقایسه کنه ممکنه به قرار نسبی دست یابد ولی شاید انگیزه ها برای فعالیتش رو از دست بده. خیلی خوب، من هر جا باشم نگاه کن پایین‌تر از منم هست، پس من از اینا بالالادنم، پس که نیازی به تلاش و فعالیت نیست. از این جهت عرض میکنم که انسان با بالاترش هم خودشو مقایسه بکن. اگر دو تا جسمش، دو تا عضو جسمش مشکل داره، ببینه بعضی ها 15 تا عضو جسمش رو مشکل داره. بذارم جدیتر بگم، گاهی بد نیست، حتی توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم، بد نیست که به بعضی مراکز سری بزنید. خیلی خوب. گاهی به بیمارستان ها سر بزنید. اینا وقت هدر دادن نیست، بلکه خودیاریه، وقت برای آینده خود گذاشتن. خیلی خوبه. حتی بعضی مراکز هست که به نظرم شب و نمیاد داشته باشه. بعضی مراکز هست محل نگهداری جانبازانه. گاهی به جانبازه های 70%، 80%، 90% که سری بزنید بد نیست. من دوستان متعددی دارم که دوستان ماهی یه بار، دو ماهی یه بار، یا گاهی وقتا هفته یه بار به این سر میزنم. بهتون بگم شاید باورتون نشه، کسی هست که حدود 23 ساله به رو خوابیده. یعنی که من میگم برای شما مثلا قابل تصور نیست. شما یک کاری بکنید امشب که خوابیدید، یک شب فقط تمرین دیگه، تمرین معنویست، یک شب، اونم همین امشب، از این دنده به اون دنده نشرخید. میتونید هم تو پشت بام بخواب 7 ساعت، حتما امشب این کارو بکنید. حالا اگه خوابی تکلیف ندارید، ولی که توجه دارید با توجه نغلطید، نشرخید. یه شب، یه شب که به جایی بر نمیخور، یه شب نچرخید، از این دنده به اون دنده. همین چیز خیلی ساده بید. ببینید چه زجری تا صبح میکشید. یعنی خوابه زهر مارتون میشه، کوفتتون میشه، اصلا اینگار نخوابید. این آقا امثال این آقا کم نیستن، کسایی هم که میشه 20 سال به رو خوابیدن، یعنی به شکم خوابیده 23 سال. توجه میکنه چی میگن؟ تکرار میکنم، یه آدمی 23 سال نه یک شب، نه دو شب، نه یک سال به رو خوابیده. حالا این حساب کن، نیازه آدم در روز چیه؟ آدم در روز شبانه رو چه نیازهایی داره؟ چه نیازهایی داره؟ حد اقلش اینه، اینجاش میخواده میخواد بخوابونه. این دیگه حد اقلشه دیگه، توجه کردید؟ اینجا تو میخاره میخارونید به راحتی تمام. یه آدمی نتونه صورت چه بخارون، یه آدمی نتونه صورت چه بشوره، نگه نیازه هم در اقل یه آدمی میگه. اینا رو برید ببینید، خیلی خوبه. اینه که میگن تمرینش خیلی مهم. اولا برید که هلیزک مرکز جانبازان، همینطور براتون تو قوم میگن جانباز ریخته که توان حرکت نداره، توان اشاره حتی نداره، از خاروندن یه جواز به بدنش عاجزه. بعد خانم های اینا با اینا چی کار میکنن؟ زندگی هاشون چجور میچرخه؟ دو زندگی هاشون چی هست، چی نیست، چی میخورن؟ بعد اینا برای کی رفتن؟ اصلا برای چی اینجوری شدن؟ خیلی از این مسائل دور برای ما هست، خیلی بیتوجهی، یعنی خیلی بیتوجه شدیم. معلوم نیست چه کار میکنیم، کجا میریم، چه وضعیتی هستیم، مثلا دنبال چی هستیم، گم شدیم. به قرآن میگه اهل زلال، زلال از زله، زله یعنی چی؟ یعنی گم شدن. حالا ما گم میشن، حالا غیر از که راهشون رو گم میکنن، اصلا خودشون هم گم میشن، اصلا خودشون گم میشن، شخصیتشون گم میشه، اصلا یه آدمی گم شده. یه برها از این امونات رو هم زیاده میخوام بگم دیگه، حالا وقت شما را نگیرم. خیلی خوبه ماهی یه بار جمع بشید، به این افراد سر بزنید، دو نفری، سه نفری، چه میدونم گلی ببرید، اصلا گل نمیخواد ببرید، بیره تونه هاشو باشون صحبت کن. اینا میشن این چیزایی که نیاز دارن، یه گوش با یه لبخند کنارشو بشینه، نیم ساعت باشون حرف بزن، آروم میشه. همین که میگن آروم میشه. همین حالا یکی از دوستان منم، از دوستان متعدد دارم، یه آدمی که 23 سال فقط به رو خوابیده، من فقط میخوام تصور کنم به رو شکم خوابید، حالا خود همین به روی شکم خوردن چه آسیب های خود همین به دنبال خودش داره، بدن کرم میشه، عفونی میشه، راحت مشکل خود همین حالت پدید میاد. من خدا را شاهد میگیرم در این سالیانی که با این شخص و امثال این شخص اعتبار داشتم، از اینها یک بار باورتون نمیشه، یک بار نق، شکایت، گلایه، نمیدونم چرا کسی نمیاد، چرا کسی ما را تحویل نمیگیره، آخه این چه وضعیه، این چه روزگاریه، چه رسل کنیم، خدا یا مرگم بده، اصلا و عبود اصلا این با توی این عالم نیست جز خنده. پس اونا میگن ما میخندیم، میگه بشین بشین من دوتا جوک برام اومده برد بخون. این هست همیشه در ذهنتون باشه، یه اصل مهم خانوم عنویه. خداوند قبل از اینکه به آدم ها بلایی بده ظرفیتشو میده. خداوند آینده پژوه، الان تازه در اومده آینده پژوهی، اولی آینده پژوه خداست. از این جمله بگم، فرزند کودک شما قبل از اینکه بیاد اصلا نطفهش پهن بشه، گسترد نطفهش منعقد بشه، سفرهش گسترده شده. حالا من قبل از اینکه کودکان منعقد بشن سفرهاشون رو میگسترن. از برای چی میگن که اگر میخوای زندگی با برکت بشه فرزنددار شو، یعنی سفرهاش گسترانده شد. خداوند قبل از اون که به شخصی بلا بده ظرفیتشو میده. همین شما اگه خدای نخواسته پدری مادری عزیزانی که سالیانی با شما هستن ناگهان از شما بگیرن شاید سکته کنید، ولی خیلی اصلا در شرایط حوادث این چنینی که واقعا کمر شکن قرار میگیرند آنچنان تحملشون بالا میره که اصلا این گاهی آدم آدم قبلی نیست، میگن خیلی اصلا عوض شد. هر وقت هرچی انسان بهتر دادن ظرفیت ها و فرصت ها بیشتر. خداوند طبق قاعده است، طبق سنت شرع بخواهد به شخصی بلایی بدهد متناسب با بلا ظرفیتش هم پیشاپیش به اون میده. خدا کنه خداوند هر گاه به انسان نعمتی هم میده قبلش به اون ظرفیتش رو بده، که اگر ظرفیت ندهد آن نعمت بلای او قطعا نقمت خواهد شد، درچه ظاهرش خوشایند لذت بخشه و به تعبیری نعمت. برها
چه بلایی میشه اگه ظرفیت رو بده؟
بله؟
چه بلایی میشه؟
جبران گذشته است.
اگه آزمایش نیست؟
بلا که همون ابتلا، ابتلا که همون آزمایش، آزمایش هم جبران گذشته است. یه بار قبلا گفته بود اعتبار به اهل بلا دو سویه است. یک سویهش رو ایشون گفتن، سویه دیگر هم افسوری. یک سویهش این است که انسان همیشه بنگرد سلام و تا عملا اقدام کند و خودش با کمترین ها پایین ترین ها بسنجد. اگر چنین کند و طبق این عمل کند، این حالت در روی ایجاد قرار آرامش میکنه، خیلی از کوره بیرون نمیره. در این حالی که بعد خودش با بالاتر هم بسنجه، اگر مثلا از 100 درجه سواد 10 درجه سواد داره، فکر نکنه کسایی هستن که از اون 5 درجه سواد کمتر دارن، میشه سنجش با پایین تر. خودشو با کسایی که 20 درجه سواد دارن، 70 درجه با سواد دارن، با بالاترها هم بسنجه. یه آدمی که واقعا یه دکترا داره، ببینه کسایی هستن که 5 تا دکترا دارن، اگه 5 تا دکترا داره ببینه کسایی هستن که 7 تا دکترا دارن. این سنجش هم در انسان دو تا پدیده به ارمغان میاره. پدیده اولش تواضع، خیلی قدره نمیشه، چون که انسان تصور کنه که من 5 دکترا دارم، خب طبعا که اوج بشه کوفا میشه و کبرش در منام آشکار باد چی میگن باد به غبغب میفکنه. همه که ببینید نه کسایی هستم که از بسیار خبره تر، با سواتر، با مدرکتر، محقق تر، آثار بیشتر، طبعا این مداری از بادش کاسته میشه و به منزله سوزنیست که در اون یک بادکنکی فرو میکنن، بادش میخواد تا حدی. فایده دومش هم این است که اهل تلاشه و تلاشش افزوده میشه، پس سعی میکنه خودش آهسته آهسته بالا و بالاتر بکشه. حاصلم که در این تعبیر علی اعتبار به اهل البلا دو مطلب بود. مطلب اول اعتبار عبرت که سابق توضیح داده بودیم گذشتی، مطلب دوم اعتبار به اهل بلا اعتبار یعنی سنجش و مقایسه. ایشون گفتن مقایسه با کمترین، من عرض کردم هم با کمترین هم با بالاترین. با کمترین تو انسان آرام گیرد، با بالاترین تو از کبر انسان کاسته شود و نیز و تلاش کوشش انسان افزوده گردد. پس اگر انسان مقایسه می کند با هر دو سمت نه با یک سمت. خواجه خیلی مرحله بندی پیش میده. اینجا میگه مقایسه با اهل بلا، در ابواب آینده میگه مقایسه هم با اهل بلا هم با بالاتر. اما در بابهای فکر میکنم باب 19 هم به بعد دو سه بار این جمله را تکرار میکنه که مؤمن کسیست، عارف کسیست که اساسا خود را مقایسه نکند اون بالاتر. به اون هم انشاءالله خواهیم رسید. ایشون مرحله بندی شده پیش میده. اینجا میگه اگر میخوای مقایسه کنی، چون مثلا معلومه خودش رو مقایسه میکنه، همیشه با بالاترها مقایسه نکنه، با پایینتر مقدمه. چرا؟ و انسان آرام گیره. البته با بالاتر هم با هم دو وجهی که بیان شد. هم در مراحل بعدی آنجا که بحث مقداری کاملتر و درجات مقداری بالاتر میره و میگه عارف و سالک و مؤمن کسی است که اساسا خودش را مقایسه نکند. آن اندازه مشغول رفع عیوب خیش باشد که فرصت مقایسه کردن برای او وجود نداشته باشد. چی؟
امور معنوی
هم دید. چی؟ امور معنوی میان؟ بله، همینجا سال قدیمی ها مونده. ادامه هم جمله که از قدم میگن که دعا کن که انشاءالله بعدت بدتر نشه. یه مثالی هم میزنم، میگن شخصی داشت میگرفت یه سری بریده تو آب داره میره، یکی هم بهش گفت که دعا کن بعدت بدتر نشه. گفت این سر بریده هستی که چه بدتری؟ گفت سر کن میبین. دیدن سر بریده رفت تو آسیا، رفت دیر سنگ آسیا، چی میگن؟ کتاب شد، ورق شد، اومد بیرون. گفت منظور همین بود. مطمئن باشید پس قرآن میگه فوق کل علم العلیم زی علم العلیم، از سمت مقابلش هم هست، بالای هر علمی عالم تریست و ذیل هر جهلی جهل تری وجود دارد. چنان که زیده هر بدی بدتری وجود داره، بالای هر خوبی هم خوبتری محقق هست. اگر اهل سنجش و مقایسه ایم، با هر دو سمت قیاس کنیم نه فقط با یک سمت. اما اون آینده ایشون چه بهتر که انسان اصلا اهل مقایسه نباشه. خب ولی این اساس اگر در شخصی عقل باشد که البته نورانی خواهد بود، یعنی انسان عاقل باشه. ثانیاً اگر انسانی اعمال خودش را، حتی اعمال خوب خودش را به حساب نیاورد و پاداش‌های خدا را استحقاقی نبیند، امتنانی ببیند. و سوم آدمی خودش را با ضعفا، فقرا، زیردستان، فرومایگان، کمترین‌ها مقایسه کند، طبعاً در او حالت شوق و دید خواهد آمد. گفته بودیم شوق سه حالت داره، سه نوع: اول زبانی، دوم احساسی. اون که الان من گفتم احساسی بود، نوع دوم بود. یعنی اگر در انسان این سه پدید آید، حس شوق وجود آدمی را فرا میگیره. انسان خودش را مدیون نعمتهای خدا میبیند. پس اگر این سه بود به میزانی که بود، در انسان احساس شکر شکل خواهد گرفت. پس این سه نتیجه می دهد احساس شکر، و احساس شکر نتیجه می دهد چی؟ نه این شکرتون دیدن نکن. این سه نتیجه می دهد احساس شکر، و احساس شکر نتیجه می دهد زیاد و فراوانی و سرشاری. خب قبلا مفصل گفته بودیم که دیدن نکم یعنی چه؟ خب این جمله رو عرض کنیم، از این فراز بگذاریم. اون جمله این است که همه آدم ها دنبال فزونی هست، افزایش. اگر شما دو پله سواد داری، نمیخوای سوادت 5 درجه بشه؟ چه؟ اگر ماشین نداری ماشین نمیخواد. چرا؟ اگر ماشین داری خواهان بهبودی ماشین نیستی. چرا؟ اگر ماشین مدل بالا بود خواهان دو ماشین نیستی. چرا؟ اگر خونه نداشتی خواهان خونه نیستی. چرا؟ خونه داشتی خواهان خونه بهتر داشتی، خواهان ویلا نیستی. داشتی خواهان ویلا در فلان منطقه هم جزایر قناری. اگر با دو شرخه میری خواهان قطار نیستی. اگر با قطار میری خواهان چه میدارم هواپیما نیستی. اگر خواهان هواپیما هستی و واجدی، اگر خواهان هواپیمای خصوصی نیستی. نیستی؟ اگر شما این کار رو بکنی به شما یک هواپیمای خصوصی چهار نفره میدیم با آموزش یا حتی با این خلبان خصوصی. دوست نداری؟ بالاخره انسان هر چی داشته باشه بالاترش رو بهش عرضه کند در او خواستش هست. اگر در او خواستش نباشه باید در انسانیتش شک کنی. باید در انسانیتش شک کنی. چون انسان ها بالفطره زیادی طلب زیادی خواه، جز فطرت و نهاد سرشت انسان. اگر آدم پیدا کردی زیادی خواه نباشه او انسان نیست. درسته؟ پس انسان ها زیاده خواه و زیاده طلبه. اما آدم ها معمولا سعی میکنن این حسشون رو از طرق معمول تأمین کنن. شما چجوری افزایش میدی داراییاتون؟ راهی که همه پیش میگیرن چیه؟ فعالیت، دویدن و دویدن و دویدن، فعالیت روزان، همون مسیری که همه به دنبالش میرن. به تعبیر کسب و کار، کسب و کار شیوه معمول همگان است از قدیم تا به امروز و تا آیندگان. همه میپندارند که کسب و کار روش معمول و تنها روش برای افزایش است. اما قرآن خیلی جالب راههای جالبتری و پیش کشید و برای انسانها عرضه کرد. گفته اگر خواهان افزایشی باش، ما این خواسته رو تو وجودت گذاشتیم، فطری کردیم، اصلش اشکال نداره. رؤیا پردازی جزء خصیصه های وجود انسانه، بی اشکاله، بلا مانع، لا بأس به. اما روش شما اصلاح میکنه. آدم ها معمولا با روش عادی دنبال افزایشه. روش عادی چیز؟ کسب و کار. حالا هر کس به نحوی، یکی بقاله، یکی قصابه، یکی کفاشه، یکی هم آخونده، یکی میره دانشگاه دانشجو میشه. تمام اینها طرق معموله، طرق عادی است برای درآمد. حالا اگر افزایش فقط درآمد باشه، گرچه افزایش اشکال دیگه و نحوه های دیگه هم داره، فقط در پول نیست، در چیزهای دیگه هم. قرآن میگه سابقین این شیوه رو میلیون و میلیارد بار افزودند و تجربه کردن که آن روش روش ویژه ای نیست، ممکن است به آن هدف دست یا من شاید که نه. خیلی ها رفتن چیزها هم میخواستن و اونها هرگز نرسید. قرآن کریم که جانب خداست میگه من به شما پیشنهاد میکنم راههای تضمین شده، راههای گارانتی دار. چگونه است که انسان به گارانتی های ژاپن و کره و آمریکا و آلمان تو ماشین و محصولات اعتماد میکنه اما به گارانتی های خدا اعتماد نمیکنه. وقتی خدا میگه لئن شکرتم لأزیدن لکم، این لحن گارانتی هست یا نه؟ هست یا نه؟ پس چرا انسان ها اعتماد نمی کنه؟ شما چند تا آدم میشناسید که برای افزایش، برای ازدیاد به مسیر شکر روی آور قرآن گفت؟ چند تا آدم میشناسید که برای ازدیاد افزایش ثروت و نعمت به شیوه به مسیر به جاده توکل روی آور؟ میگه قرآن نگفته من یه توکل علی الله فهو به حسبه و یرزق من حیث لا یحتسب. این قطعیه که این جمله رو یه بار دیگه هم خدمتتون گفتم. جهت نیل به افزایش و سرشاری و فزونی دو مسیر پیش آروی بشر است. یک مسیر معمول اما تضمین نداره، دو مسیر الهی که غیر معمول است اما تضمین داره. آدم ها معمولا کدوم مسیرها رو میرن؟ اولی، اما تضمین نداره، حتی شاید باعث کاهش شد. میبینی یک سالش گذشت از سال قبلش، درآمدش کمتر. بعد میگه چی؟ میگه بازار خیلی وضعش بده، اصلا هیچ ربطی به خودش نمیده. اون سالی که سرمایه‌اش 10 برابر شد، میگه دستانجا خودمون نرم نکنه، چقدر فکرمون بالاست، چقدر قشنگ حرکت کردیم، چقدر محاسبه شده رفت. اونجا رو به خودش ربطش میده. همون سالی که نصف میشه یا کمتر یا حتی ورشکسته میشه، میگه خیلی شرایط اقتصادی بده، همش تقصیر تحریم هاست. مثال میگم، قصه آدم ها این قصه بچه هاست که 20 میگیرند میگه آخشون گرفت، 10 میگیرند میگه خدا لعنتش شده معلم چه لومبهی به ما دار. قصه همه همینه، در همه چیز همینه. وقتی خوبی هایی کسب میکنن به پای خودشون مینیمسن، وقتی بدی هایی نصیبشون میشه به پای دیگران. این خیلی از خاصیت، یکی از خاصیت های خیلی بد آدمی ها. سر جا شوضعی میدیم این که ویژگی های حریص بودن به تعبیر قرآن، حلوع بودن بشر، خلق حلوع ها که ویژگی ها شد. یه جایی توضیح میده برات. جهت نیل به سرشاری دو راه پیش روی بشر هست. یک، راه های مادی معمول، زحمت هاش فراوان، نصیب هاش بی گارانتی، شاید بشود شاید نشود. دو، توسل به اسباب معنوی، راهکارهای معنوی، دو نمونه شکر و توکل. راهش آسان، نصیبش قطعی با گارانتی، چون خدا گفته و من استقم من الله قیلا. با این اوصاف یه سال، چرا آدم ها راه های دوم را نمیرن؟ حتی آدم های مدعی، حتی آدم های ملبس، حتی آدم هایی که مدعی هست ما مسیرمون مسیر خداست، این آخونده. چرا؟ ریشهش یک جا، ریشه این است که انسان ها به قول خدا اعتماد ندارن. میگن حالا گفته، حالا گفته، شاید اینجور نباشه، شاید یادش بره، شاید نشه، شاید نشه، شاید نشه، همش آیه است. اونجایی که انسان مایوس میشه بازم میره، اونجایی که انسان مایوس نمیشه اصلا نمیره.
بعدم تبدیل شده، مثلا
میگه
این
مال
کسایی
که
یه
معاملات رسیده
باشن،
من
میگه
ما که نمازم که اینجوریه، مثلا که اینجوریه، اینکه مقام نمیخواد انسانیت، خدا آدم اینجوریه، آدم اینجوریه. بار قبل هفته قبل بوده از کرده خداوند انسان را برای کار انسانی آفرینده، برای کار حیوانی. مرغ و خروس هم وقتی دون بهشون میدی کلشون بالا میکنن، اینا شکر خدا میکنن، اونا اهل شکر نیست. آدمیزاد نمیدانن. به هر حال بیایم یک بار به یکی از حرفای خدا، در این شکردون لعزیدن نخوم آیه نیست، فرازی از یک آیه است، یکی از فرازها، یکی از حرفای خدا رو باور کنیم، به یکی از سخنانش اعتماد کنیم. چگونه است که آدم ها به دیوار تکیه میکنن و مطمئنن دیوار پشت آدم ها رو خالی نمیکنه، اما آدم ها به اندازه ای که به دیوار تکیه میکنن به خدا تکیه نمیکنن. آدم ها به دیوار تکیه میکنن و مطمئنن که دیوار پشت اونها رو خالی نمیکنه. چرا آدم ها به اندازه یک دیوار به خدا تکیه نمیکنن؟ فهمیدی چی گفتم؟ آقا فهمیدی چی گفتم؟ یک چیزی گفتم. چرا آدم ها به دیوار تکیه میکنن و مطمئنن که دیوار پشتشون رو خالی نمیکنن؟ دیوار، دیوار. اما آدم ها به اندازه یک دیوار برای یکی از جمله های خدا اعتبار قائل نیستن، قادر نیستن به یکی از جمله هاش به اندازه دیوار تکیه کنن و مطمئن باشن که این جمله، این کلام پشت اونها رو خالی نمی کنه. آنچه خدا گفته است انجام می دهد قطعا. آیا خداوند به اندازه یک دیوار قابل اعتماد نیست؟ تکیه‌گاه مطمئنی برای انسان نیست؟ بله؟ دیگه چجور باید حرف زد؟ هم برای خودم هم برای شما.
شاید هم یکی از این رو عوامل چیز باشیم؟ تجربیات بدی باشیم که مثلا خیلی وقتا میگم تمرکز داشته باشیم مثلا چیز داشته باشیم بعد یه اتفاق مثلا برعکس که میفته میان سریعا به امور مرحله مثلا
یعنی اعتماد نداره دیگه بعدش
ارتباط برقرار میدم میان امتحان بوده نمیدونم چی بوده به صلاح شما نبوده
نه اینجوری ها نیست. ببین خیلی خیلی روشن‌تر از اونی که آفتاب باشه. شما آخوندا پیچیدش میکنید. یکی از ویژگی های آخوندی این از امور ساده رو میپیچونه.
پیچیده
رو ساده میکنه. کفایه خوندی من؟ اون کار رو نمیکنه. اکاش میکنه. نه کفایه سجاش خیلی کتاب خوبی ربطه به کفایه از آخوند هم راه بکنه. من خیلی مرسی. ربطه به شما ها داره. اگر علم توی دهانتون باشه هضم نشه ساده ها پیچیده میشه. اما اگر دانش رو به معده راه بدید یعنی هضمش کنید پیچیده ها ساده میشه. علتش کفایه نیست، علتش هضم نکردن کفایه است. اونجایی که شما 20 سال پیش بودید من 20 سال پیش عبور کردم، اونجایی که الان هستیم من 20 سال پیش بوده رفتی به کفایه و نمیدونم رسائل ندید. و هر حال
زاشت علتش این نیست که ما زود میخواییم جواب بگیریم
چی؟
سبر بودم
نه
نبیه مثلا شما بگید به
این هم باز پیچیده کردن
تکیه که میکنم بگید وای میسن اما حالا برو تو دعا کن. اگه اومدست بگه دختره من نرز کردم نیاز کردم این بر رفتم او بر رفتم حضرت مسئله هر کار رفتم مسئله من شوهر میخوام چی به جواب بده؟ ما باشه خوبه ولی اون خودت چی باید؟ بگم یعنی بعد مردم، ما با مردم سر کار داریم این حرفا را اگه بزنیم قطعا وقت از من برماده پایی میام میگه آجاتو نفس از جای گردن برای یه ذره درسته که الان ما میفهمیم ولی ما با مردم حالی کنیم
مشکل هم اجازه که نمیشه
که ما برای مردم این حرفا را بمند
مشکل هم اجازه که نمیشه
همین
دیگه بحثم بخشش هم اینا مثلا بحثای اجتماعی ببین من اصلا من شیخ حاشیه میدید
من خیلی شفاف بودم
منم خیلی شفاف بودم از شما گفتم قرآن میگه خدا تو قرآنش گفته لئن شکرتم لأزیدن نکن خیلی واضحه
من شکرم نشد مثلا تو آوانی دعا
کرد مثلا من یه لئن شکرتم میگه من هر سجده شد اون که به شما میگه لئن شکرتم لأزیدن انجام دادم نشد دو حالت داره یا او راست میگه یا خود انتخاب باشون انتخاب باشون خود همین سنته خود همین سنته با بعد اون سنت ها رو گفتم یا تو نیست منظور همون رو قبلا گفتیم سنت ها سه نوع این چه هم سنت سلوکی این جزء سنت های سلوکی و اخلاقی قرآن هر کس به شما گفت من شوک کردم نشد دو حالت داره یا او راست میگه یا خود
خواست این
روایت
که میگه خدا
میگه
من
جواب شما یا او راست میگه یا قرآن قصه مثل اینه که میگه آقا من به دیوار تکیه کردم افتاد شما باورتون میشه؟ شما باورت میشه؟ آه. پس چرا اونجا رو باور میکنی؟ جواب من رو شما به دیوار تکیه کنی نمیفتی که میگه آقا من به دیوار تکیه کردم افتاد شما باورت میشه؟ میشه یا نمیشه؟ میگه نه این دروغه پس چرا اونجا رو باور میکنی؟ میگه من شوک کردم نشو چرا باور میکنی؟
تصورشو
چرا باور میکنی؟ چرا اونجا رو باور نمیکنی؟ اونجا رو باور میکنی؟ خودت هم مشکل داری.
هزار یک توجیه
الان تو ذهن ما میاد. مثلا میاد
میگم اصلا توجیه میخواد؟
نه دیگه من شوک کردم. واقعا توجیه میخواد.
میگیم که شاید
اگه به شما عرض کردم اصلا شاید نمیخواد. اصلا هیچ چی نمیخواد. اصلا توجیه نمیخواد. هیچی نمیخواد. بسیار بسیار ساده تر از چیزی شما تصور کنید. من که به شما مثال خیلی واضح گفتم. یکی میگه آقا من تکیه کردم به دیوار افتادم. باورتون میشه؟ میگه نه اصلا ممکن نیست. اشتباه میکنی. هزار توجیه برای حرف او درست میکنی. شاید خواب بودی، شاید تو توهم بودی، شاید کراک مصرف کردی. شاید دیوار خیلی سست بوده. شاید فکر کردی سالم پیش درست نبوده. شاید دیوار نما بوده. شاید پشتش چه نبوده. بالاخره باورت نمیشه. درست میگم؟ چگونه است که تو دیوار حقا به دیوار میدی به اون نمیدی اما تو سخن خدا حقا به اون میدی میگی شاید سخن خدا رو شباه باشه چرا؟ نمیگی ولی میگی میگی اینجوریه من همیشه دیگه به کفش خودته شما را از این برای جسارت نماشه همون که برش مسلمه که دیواتک جگاه خوبیه. حالا چگونه است که دیواتک جگاه خوبیه؟ واقعا خدا به اندازه دیوار به عنوان تکیگاه ازش کاری نمیاد؟ باورتون میشه؟ اینا کسی باور میکنه که نسبت به خدا مشکل داره، یعنی خدا را باور نکرده. و میدونین ایمان یعنی باور به خدا، یعنی مؤمن به خدا نیست. مطمئن باشید هر چی مشکله اینجاست، تو خود آدم.
پس مشکل تو انجام شد.
بله ما سه چهار دلسه مفصل بس کرد.
مشکل پس تو همون شکر هستی؟
بله. مشکل تو شکر هم نیست. نه مشکل تو شما
عملی هم داره شکر هم.
مشکل تو شما هست، مشکل تو آدم هست، تو آدم ها مشکلی، کل مشکل تو آدم هست. و یک کلام هم مشکل یک کلمه هست. من بارها میگم ولی کسی باورش نمیشه. 500 بار دیگه هم بگید من همینه میگم، فرقی نمی کنه، جمله عوض نمیشه، آدم ها عوض نمیشه. اونم نیست که آدم ها به خدا اعتماد دارن، هم یه جمله بسیار بسیار ساده، هیچ چی دیگه نمیخواد. باز مثال بزنم براتون. اگر فرزندتون بیاد میشه شما خب بگه بابا مریضم یا مشکل دارم، 10,000 تومان پول میخوام. خب مثال رو دقت کنید، شما میایی دست بکنی تو جیبت درادی بهش بدی، تو همین حسابیت یکی رد میشه، یکی رد میشه، دایی عمه خاله یا ناشنا، بچه شما میپره پیش او میگه دست من پول میخوام بهم میدی؟ این بابا بهم نمیده. شما چیکار میکنی؟ ها؟ دستت تو جیب میاری بیرون بهش نمیدی. چرا؟ میگه به من اعتماد، دست پیش جای دیگه هست، بچه اینجا اومده. خدا اینجوری نیست ها، مثال دارم عرض میکنم. وقتی با بی اعتمادی کامل در خونش میرید، متوقعید که دوجیه بهتون بکنه؟ تازه میکنن، تازه میکنن، ولی خیلی بی معرفتی. شما در همه خونه ها میری، از هیچ کاری فروگذار نمیگنی، یعنی هیچ بی مرام و با مرامی نیست که در خونش نری، اصلا هیچ کاری دیگه نمونده که نکنی. دو ریال پول نداشته باشه گیر بکنی چی کار میکنی؟ پیش هر مرد و نامردی میری، نمیری؟ همه کاری میکنی، خودتو به هر ذلتی شده میزنی. حالا یه برام اونور میگی بده، شوخیه، شوخی گرفت، یعنی کلن بازی میکنی، بازی میکنیم، همه کاری میکنیم، بعد اسمش هم میداریم توحید، اسمش هم میداریم ایمان. کلن مشکل تو خود آدم هست. خیلی خیلی واضحه، قرآن میگه لئن شکرتم لأزیدنکم. بعد میگه خدا حضرات آیات عظام فضلا بالای منابر میگه، نمیگید و من استغفر من الله قیلا و بسم الله. چرا؟ چرا؟ این همه بیعتمادی، این همه بیعتمادی، این همه بیعتمادی برای چی؟ من این مثال قبل من گفتم مجدد خدمت میکنم، سر چهار را باکسری میخوایی بیر خونه فقط 2,000 تومان پول دو جیبته، تاکسی هم میخوایی سواشی، تاکسی هم چقدر میخوایی 2,000 تومان. یه دست نیازمند بیاد به سمتت، سر یه انتخاب میمونه، پولو بدی، خدا گفته چی؟ بده، بقیهش با من، یا نه اعتماد نکنه سوار تاکسیش، میگه تاکسیه من تو خونه میبره، خونه دست نیازمند، من جایی نمیبره، من میخواد بکنه. کدوم انتخاب میکنه؟ سر یک دوراهی خیلی خیلی مهم قرار گرفته، اعتماد به پول و تاکسی، دادن و اعتماد به خدا. میگه خدا نگفته و اما سائل فلا تنهر، اینم سائل بسم الله فلا تنهر، میگه خیلی روشنه، میگه اما سائل فلا تنهر، خیلی ساده است، برای چی میپیچونید؟ اینم سائل پس فلا تنهر. خب تا خونه چی کار کنم؟ به خدا اعتماد. این اندازه اعتماد، به اندازه 2,000 تومان به خدا اعتماد میکنید؟ ها؟ به ذات اقدس خودش نه، چرا میپیچونی؟ یک بار اعتماد کن، اعتماد کن نه امتحان. وقتی به اعتماد میکنی میخوای امتحان کنی، واقعا خدا قابل امتحانه؟ خجالت نمیکشی؟ بعد اسم خود هم میذاری مؤمن، اونم تا آخون، چه خبر؟ و قشنگ مدعی میشه. ولی مطمئن باشید یه روزی همه میفهمن و یه روزی همه آنقدر شرمنده میشن که قابل محاسبه شرمشون و حیاشون نیست. شاید که آن روز هم چندان دور نباشد. خب بیشتر آدم ها بیشتر چوبایی که میخورند نتیجه بی‌اعتمادی شده.
مگه
بدتر اینکه
اعتماد
هم بکنید؟ آیا این اعتماد دلیل بدتر حوالی دونست خودش میکار میشه؟ احسن. عجله مشکل گشا دیدید؟ حتما خوردید. عجله مشکل گشا چکار میکنه؟ میخوری مشکل تا حل میکنه. خدا برای آدم خوبایی مثل من و شما، حالا من که خوب نیستم برای شما، حکم عجله مشکل گشا داره. خدا برای چی میخواد؟ اصلا چرا تو عمرتون یه بار سمت خدا برید؟ تا مشکلتون حل بشه. مگه نیست؟ مگه نیست؟ خدا برای آدم خوبا فوق فوقش مثل عجل مشکل گشا هست، بیشه دیگه نیست. خدا الان میخواد برای حل مشکلتون، معضلتون، گرفتارتون کم بشه، نکبتاتون کم بشه، فقرتون کم بشه. حکمش حکم عجل مشکل خودش هم میدونه، مگه نمیدونه؟ میگه خدا عالم به صدور نیست، میگه خدا عالم آگاه به اذهان شما نیست. مگه نمیدونه تو مخ شما چی داره میگذره؟ برای چی بسن مشکل داری گره تو کارت افتاده سمتش میره. تازه بعدا میگه بیا اشکال نداره، ولی خودش میفهمه که انگیزه ها چیه، آگاه نیست. اما اگر بنا باشه خدا خدایی باشه که وقتی سمتش میری مشکلاتون حل نشه، سمتش میری چند تا آدم میشناستم تنجون خدایی بره به حلال مشکلات نباشه؟ چند تا آدم میشناسی حلال مشکلات هست؟ این همه نق هست، این همه گلایه هست، این همه اعتراضه. اگه بنا بود خدا خدایی باشه که حلال مشکلات آجیل مشکل گشا نباشه، چند تا آدم سمتش میرفته؟ فقط یک نفر، اونم یگانه تاریخ هستی و زمان و زمین مولا علیست که میگه من سمت میام نه برای طمع به جنت یا خوف عن النار، بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. یه نفر دوم نداره، اگرم باشه مثل خود بشه. آدم ها نگاهشون به خدا این عاجل مشکل باشه، در همین حد بیشتر نیست. یعنی ایمان ما آدم ها ایمان عاجلیه، عجیلی شب عید هم هست
عجیل هم گرونه
مخشش هم
شب عید عجیل هم گرونه مخشش هم
خوب. خب اگر سوالی هست بگیر، اگر نکه بدون فرانسه بردی. شما چی؟ همین دیگه میخوایی امتحان کنی؟
امتحان
که
نمیشه
فقط لیتمن
غربی داره دیگه
یه جایی. ابراهیم میشه باشه نبتی داشت. ابراهیم اول انبیاء روزه داستان از ابراهیم بگم براتون کیف کن. اون لحظات آخر یک کوبی از آتش درست کردن و اینقدر یه آتش شدید بود که هیچ کس جرئت نمی‌کرد نزدیک اون آتش بشه. لابو صلاح دیدن که منجنیق بسازن و ابراهیم رو بذارن تو منجنیق از دور پرتابش کن. منجنیق برای ساختن اونم به حکم عبودیت و یکتاپرستی، سوار بر منجنیقش کردن و پرتابش کردن به سمت کوهی از آتش. تصور ذهنی بکنید، فرض کنید آدم شما، فاصله الان شما با آتش چقدره؟ چقدره؟ 10 ثانیه. 10 ثانیه چقدره؟ تمام شد. این بین اتفاقاتی افتاده تو حدیث قدسیست. جبرئیل بر ابراهیم نازل شد، به او گفت هلک حاجه. هلک حاجه یعنی چی؟ شدی میخوای؟ کاری داری؟ ببین کی؟ کجا؟ چی میگن؟ کاری داری؟ جواب ابراهیم اینه، و اما الیک فلا. از تو نه، هیچ کاری ندارم. در روایت هست که جبرئیل سریع رفت بازگشت از خالق، از خدا، و به او گفت که به ابراهیم مجدد گفت که و اما الالله، از خدا چی؟ اینجا عالی ترین سطح ابتلاء برای ابراهیم. ابراهیم یه جمله گفته به اعتقاد من از اون قانونهای طلاییست، یکه ها شمگان لوحی می نوشتن تو خونه هاشون می زد. ابراهیم گفته و اما علم به حالی کفانی، همین که می بیند کافیست. به این میگن چی؟ اعتماد. قدیر مطلق می بیند کافیست، علیم مطلق می بیند کافیست. میدونی اسمش چیه؟ اسمش اعتماد. اگه خدایی بچه شما به شما همچون اعتمادی نشون بده، ها؟ شما چکار میکنی برای؟ جهالتو به پاش میدید اگر داشته باشی، هرچی داری. خداوند هم بنا فاصله تو حدیث ها بعد از آن جمله آیه نازل شد، یا نار و کونی بردن و سلام، فقط برد نه و سلام، چون ممکنه آتش سعد بشود اما سلام نباشد. همانند شخصی که در یک تخت خواب پرقو با اینی آیه پایین آمد به سلامت تمام، بدون سر سوزن خراش یا سوزش، اینم پاداشه باش. این پاداش، پاداش چیست؟ پاداش چی؟ این داستان هم براتون بگم. موسی علی نبی و آلی و علیه السلام، کاشی اسمشو نیاورده بودن، جالب تر. مردی بالاخره آمد روزی در یک شهر و دید بزن بزنیست، شخصی به شخصی ظلم میکنه، ظالم را زد، افتاد و مون ترسید فرار کرد. قرآن داستاناشو گفته، تفسیرش هم در روایات بهار مفصل آمده، خیلی داستانهای جالب. تمام داستانهای قرآن ده ها پشت صحنه دار، پشت صحنهاش بسیار جالبه، اما در قرآن نیست، در احادیث آمده. فرحال حالا من اساس قرآن رفت نزد شعیب و ازدواجی صورت گرفت و سالیانی ماند و حوث بازگشته به آن مرد بزرگ، حوث بازگشته به وطن کرد با عیالش و فرزندانش. از میانه راه همسر و فرزندانش سردشان شد، سرماشون شد. به موسی به عنوان شوهر گفتن آتش بیار، گفتن آتش بیار. موسی نگاهی به این سمت آن سمت دید، بعد از سمت راستش گویا آتشی است. موسی رفت آتش بیاورد، پیامبر شد. جالب نیست؟ موسی رفت آتش بیاورد، پیامبر شد. اونم اونجوری که او پیامبر شد. بگو خدا بالواد المقدس توا چجوری با موسی حرف زد؟ انکه بالواد المقدس توا فقل نعیلی، مخصوصا اونجا اننی انا الله، اونجوری خدا با کمتر پیغمبری حرف زد. اننی انا الله، اننی انا الله یعنی چی؟ من خدای تو هم، یعنی مشافهه کامل، یعنی مواجهه کامل. اننی انا الله، گفته ان لک ربون. موسی رفت آتش بیاورد، پیامبر شد. پاداش چه چیز اوست؟ اعتمادش. یا یوسف یا سایر انبیا، حالت یوسف در قعر چاه و حالت یوسف بعد از گذشت 37 سال در اوج عزت، حالتش یکیست. همان اندازه که در دل چاه اعتماد به خدا کرد، در اوج عزت هم به خدا اعتماد. ریشه یه تمام خوبی ها اعتماد به خدا است. به تعبیر قرآنی توکل، توکل. بذار ساده بگم، مد کسی است حضرات آیات اضافه فضلای رحمان ربانی. مؤمن کسی است، آدم حسابی سادش، آدم حسابی کسی است که بگوی از خدا و پای همه چیش وایسه، کم شد مشکل ندارد. زیاد شد مشکل نداره. ربنا الله صلی الله سلام. مؤمن کسی است، انسان حسابی کسی است که به خدا اعتماد نشان دهد. بگوید خدا تو گفتی، چون تو گفتی انجام دادیم، پای همه چیزش هم وایسادیم. هرچه باد آبا، هرچه باد آبا، این مسیر رو تو خواستی ما رفتیم، هرچه بشه. گفتی بده چشم، هرچه بشه. وقتی انسان اعتماد میکنه دیگه حساب و کتاب نمیکنه. ذهن حساب گر، یعنی ذهن، یعنی ذهن بی اعتماد، دیگه حساب و کتاب نمیکنه، دیگه نمیشماره، دیگه نمیگه چقدر دادن یا چقدر ندادن. خوشا به حال کسی که سر سوزه به خداوند حق جل و علا اعتماد نشان بده. جرأت و جسارت گذشت داشته باشه، حالا تعبیر فارسیش جگر شیر داشته باشه، چون اعتماد کردن به خدا جگر شیر میخواد. گذشت جگر میخواد. خب این هم حاشیه‌اش. و اما مطالعه جنایه فانها تصح بثلاثه اشیاء: تعظیم الحق و معرفت النفس و تصدیق الوعید. یکی از وعدهایی که قبلا داده بودیم بحث در باب توکل بود، بحث تفصیلی و علمی در باب توکل گفته بودیم، بعدا میگیم تو این جلسه جمله های میگیم تا انشاءالله کم کم زمینه طرح اساسیش فراهم بشه، استعدادها و هیا بشه برای طرح تفصیلی توکل در یکی دو جلسه انشاءالله به وقته بشه. باید ماده آماده بشه. آهن اصالت نباشه منظورم خودم ها. اگر منجمد باشه هرچی پود روش بزنی تغییر پذیریش خیلی کم میگه. وقتی داخل کوره میکنی، وقتی گل میگه گداخته میگه، با یک پود کاملا زاویه قائمه پیدا میکنه. همه عامل دوم اشاره بکنیم، توضیحش انشاءالله جلسه آینده. فرمودن درجه اول یقظه شکر و سه عامل حاصل شد انشاءالله، توضیح هم دادیم. اما درجه دوم یقظه چی بود؟ جبران خطا. اون هم با سه عامل حاصل می آید. و اما مطالعه الجنایه، یعنی تدارک خطا و جبران اشتباهات گذشته که دومی درجه یقظه بود، فانها تصح بثلاثه اشیاء، با سه چیز حاصل می آید. یک، تعظیم الحق. تعظیم یعنی چی؟ بزرگ شمردن، بزرگ شمردن حق. دوم، معرفت النفس، خداگاهی. و سوم، تصدیق الوعید، تصدیق قیامت، ایمان به مقام. خب اگر شخصی خدا را بزرگ بشمارد، دوم به نفس خیش واقف باشد، سوم دوزخ را باور کرده باشد، یکی از پیامدهای مهمش چیه؟ چه درجه دوم یقظه چی بود؟ سعی می کند خطاهای خیش را جبران نماید. پس این سه عامل، سه عامل است که اگر دست به دست هم بدهند به انسان آمادگی جهت جبران خطاهای خیش را می دهند. اما تعظیم الحق، اینجا دیگه باید که بیاد بنویسه.
مطالعه
قبلا گفته بود یعنی آگاهی. مطالعه از سلوک یعنی طلوع فکر، یعنی آگاهی اشراف. جنایت هم قبلا گفته بودیم، گفتم جنایت در اصطلاحات کتب سابق یعنی معصیت. خب زیر تعظیم الحق مرحوم بفرمایید نویسید امور دو دسته هست. خیلی دلوش بکشید. یک عظیم، دو حقیر. این باید بنویسید امور در نظر ما دو دسته هست. یک، دو. یک عظیم، دو حقیر. توضیح انسان قرار بگیم. بخش اول امور دو دسته. تقسیم بندی اول به لحاظ عینیت و واقعیت. واقعیات آنگونه که هستن در جهان خارج به خودی خود دو دستن، یا بزرگن یا کوچک. به تعبیر واقعیات موجود در جهان خارج رو دستن، یا بزرگن یا کوچک. از دستبندی اول به لحاظ نفسی، یعنی به لحاظ اشیاء گونه که هستن، خارجیت اشیاء هست. بله؟ خیلی ملاک های مختلفی داره، مالا فیلن کاری ملاکش نداره. امور به لحاظ حقیقت و واقعیت دو دستن، یا بزرگن یا کوچک. فرض کن این یا آدمی سوادش خیلی زیاده، از 190، یا آدمی سوادش از 110، کدوم بزرگه کدوم کوچیکه؟ پیداست دیگه اون ملاکش چیه؟ علم. حالا ملاک ها ممکنه یکی عشق، یکی علم، یکی زیبایی. بله؟
شدت وجود
فلسفیش هم میشه شدت وجود. از دستبندی اول به لحاظ عینیت و واقعیت. دستبندی دوم که نمیشیم عظیم و حقیر به لحاظ عینیت و واقعیت نیست، بلکه به لحاظ نگاه ماست. امور در چشم ما، به نگاه ما دو دسته. یا امور یعنی موجودات اشیا به نظر من بزرگ می آید، یا به نظر من بزرگ نمی آید، کوچک می آید. در اصطلاح به دومی نمیگن عظیم و حقیر، میگن تعظیم و تحقیر. فرقون بفهمید مقابل عظیم بنویسید تعظیم و مقابل حقیر بنویسید تحقیر. پس اگر ملاک نظر ما باشد، فی نظر نا باشد، اونجا میگن تعظیم و تحقیر. تعظیم یعنی چی؟ امور نه به لحاظ واقعیت، آنگونه که در نظر من به چشم من می آید. تحقیر یعنی چی؟ امور آنگونه که به نظر من می آید. درسته؟ پس واقعیات دو دستن، عظیم و حقیر، بزرگ و کوچک. واقعیات از نظر ما هم دو دستن، یا به نظر ما بزرگ می آید یا به نظر ما کوچک. تعظیم معادل فارسی چی میشه؟ بزرگ شمردن. تحقیر چی میشه؟ کوچک شمردن. بزرگ دیدن و کوچک دیدن، نه بزرگ بودن. عظیم در دستبندی اول میشه بزرگ بودن. تعظیم میشه چی؟ بزرگ دیدن. حقیر یعنی چی؟ کوچک بودن. تحقیر یعنی چی؟ کوچک شمردن یا کوچک دیدن. روشن این دسته بندی؟ پس اشیاء گونه که هستن دو دستن، یا واقعا بزرگن یا واقعا کوچک، به ملاک های مختلف. و اشیاء به نظر ما هم دو دستن، یا به نظر ما بزرگن و به نظر ما کوچک. اولی تعظیم، دومی تحقیر. اگر این تقسیم بندی ها درسته، میتوان دومی را در اولی ضرب نمود. ضرب دو در دو نتیجه میدهد 4. حالا پایین می نویسید، پایین می نویسید امور تخیل جلوش بکشید. 1، 2. 1 تعظیم، 2 تحقیر. مقابل تعظیم هم خط می کشید. 1 حقیر، عظیم، 2 و همچنین تحقیر. 1 عظیم، 2 حقیر. این تقسیم بندی معناش اینه دسته اول کدومه؟ تعظیم. اولش کدومه؟ تعظیم عظیم. تعظیم عظیم یعنی چی؟ معنیش اینه یا بزرگ میشماریم چیزی که واقعا بزرگ است، میشه تعظیم عظیم، یا بزرگ میشماریم چیزی که واقعا بزرگ نیست و واقعا کوچک است، میشه تعظیم عظیم. پس تعظیم ها و تحقیر ها در نظر ماست، عظیم ها و حقیر ها فی نفس الامر فی الواقع لحاظ وجودی است. به تعبیر فرنگی ها عظیم و حقیر ابجکتیوه، تعظیم و تحقیر سابجکتیو، انسانی است، درونی است، پس به نگاهه. تعظیم عظیم یعنی بزرگ می شماریم چیزی را که واقعا بزرگ است. تعظیم حقیر یعنی چی؟ بزرگ می شماریم چیزی را که واقعا کوچک است، حقیر است، بزرگ نیست. این سخن در باب دوم هم صادقه. تحقیر عظیم یعنی چی؟ کوچک می شماریم چیزی که واقعا بزرگ است. تحقیر حقیر به چه معناست؟ کوچک می شماریم چیزی را که واقعا حقیر است. اینجا مرموم ببرم طبعا چهار حالت پیدا میشه. نکته جالب اینه این چهار حالت با هم دیگه ارتباط، یعنی تناظر یک به یک و ارتباط مستقیم دارند. یعنی چی؟ خوب گوش بدید. یعنی کسی که برای او تعظیم عظیم محقق شد قطعا تحقیر حقیر هم محقق خواهد شد. گرفتید معنیشه؟ یعنی برای کسی که اینجوریه بزرگ است در نزد او چیزهایی که واقعا بزرگه، طبعا کوچک خواهد بود در نظر او چیزهایی که واقعا کوچک. یعنی تعظیم عظیم و تحقیر حقیر تناظر یک به یک داره. یعنی اگر در نزد من بزرگ بود یک موجود بزرگ، واقعا در نزد من کوچک است، یک موجود حقیر. اما اگر کسی این گونه بود، در نزد او بزرگ بود پدیده ای که واقعا کوچک است، حتما نزد او کوچک است پدیده ای که واقعا بزرگ است. یعنی تعظیم عظیم ملازم است با تحقیر حقیر، چنان که تعظیم حقیر ملازم است با تحقیر عظیم. روشنه؟ کلیت داره، حتی متناسب با هم میکنه، یعنی باید عظیم و حقیرش تناسب داشته باشه و تقابل داشته باشه. اینجا روشنه. حالا میخوام یه مثال خیلی خیلی کلی و دینی بزنیم. خدا از نظر شما عظیمه یا حقیر؟ بله؟ از کجا قرار میگیره؟ جاشو معلوم کنید، بنویسید خدا جاش کجاست؟ نه دست من یه پایین
یک
بله جاش اینجاست، چون خدا موجود واقعی بزرگه، خدا اسمش عظیمه دیگه. نقطه مقابل خدا چیست؟ در روایات و آیات آمده است دنیا. دنیا واقعیتش چیست؟ حقیر است یا عظیم است؟
حقیر
اسمش. پس مقابل عظیم می نویسیم خدا، مقابل حقیر می نویسیم همون تناظری که عرض کردیم اینجا برقراره. چه زمانی در دل کسی حقیر که دنیاست حقیره، یعنی تحقیر دنیا میکنه؟ تنها زمانی که خداوند عظیم نزد او بزرگ باشد. اما اگر شخصی دنیایش بزرگ باشد، دنیا حقیره اما در نظر او بزرگ بود، یعنی تعظیم حقیر داشته باشه، طبعا وجود عظیم در نزد او حقیر خواهد بود. گرفتی چی گفتم؟ یعنی هر کس دنیای حقیر در نظرش با عظمت باشد، یعنی او تعظیم حقیر کند طبعا حدود بزرگی عظیم به نام خدا در نزد او تغییر خواهد، یعنی تغییر عظیم و لازم است با تعظیم. روشن مطلب؟ آیا این دو سمت معادل تعظیم عظیم و تحقیر حقیر یک، یا تعظیم حقیر و تحقیر عظیم دو، به حرف، به ادعاست یا به عمله؟ بله؟ به ادعاست یا به عمله؟ خب میخوام مثال بزنیم، گرچه این مثال هم قبلن گفتیم، دو سه بار هم گفتیم. اگر الان تو فیضیه دو تا غرفه درست کنه، اگر آقا هر که اینجا تو صف وایسه یک میلیارد بلا عوض بهش میدیم، یک میلیارد بلا عوض بهش میدیم، و هر کس تو صف مقابل وایسه، تو غرفه بغلی وایسه، دو پله قرب خدا بهش میدیم. مثالی که از کردم حاشیه ندید، که حاشیه میدید معلوم میشه این کاره نیستید، خاطرش در رید. میگن فرار از مسئله. چرا فرار میکنید؟ این یعنی چی؟ یعنی دنیا نسبت مقابلش خدا و امور الهی و آسمان در نزد ما، در نزد ما، در نزد دنیا، در نزد ما بزرگه. اگه گفتیم اونی که تعظیم کنه حقیر رو به ملازمه تحقیر خواهد کرد عظیم را. پس یک معادله با هر یک تحقیر عظیم تعظیم نموده اید یک حقیر. اونجا نگاه کنید، با هر یک تعظیم حقیر، تعظیم حقیر یعنی چی؟ یعنی میریم تو صرف یک میلیارد، من نشین میریم تو صرف دنیا، حقیر رو بزرگ شمردیم. با هر یک تعظیم حقیر یک نمونه تحقیر نموده این عظیم را. میخواد فارسی براتون بگم؟ با هر یک بزرگ شمردن دنیا خدا را کوچک شمرده ایم. فارسی شد کمی همان گفتیم، گفتیم قبوله، دوباره برای گشت برزن
هم دنیا را در دنیا
را خدا میشه.
خب حالا که سوالتون اینه، بخونم یکی از فرمایشات امیر مؤمنان در خطبت المنتقین. امام یکی از ویژگی های هفتاد را نمیدونی، خطبت المنتقین شامل هفتاد و دو تا فراز، یکی از ویژگی هاش اینه، میگه از من خالق و فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. حالا میشه یا نمیشه؟ شما قرار بود سه بار حدیث بیاری نیومدی، حالا من حدیث جا آورد. امام میگه تقابل، ما بخاطر همین گفتیم تنازل یک به یک، از همون جا گرفتیم بی جهت که حرف نمیزنیم براشون. تکرار میکنم، تلویه هم میگم، با هر یک تعظیم حقیر یک نمونه تحقیر نموده ایم عظیم را. یعنی با هر یک در قدره مادی تحقیر نموده ایم خدا را. از خدا حقیر نمیشن یازو بالله، خدا عظیمه، ما تحقیر شمرده، تحقیر کرده ایم. گفتیم تعظیم و تعظیم و تحقیر در نظر ما عظیم و حقیر در مورد واقعیه. خدا با تحقیر ما حقیر نمی شود، خود شما تحقیر می شود. می دانید چرا بعضی آدم ها کتوله مونده اند، حقیر و خار مونده اند، کم مونده اند، بزرگ نشده اند، روش نکرده اند؟ گرچه 70 سالشون می کنید، یک روزه عمر بیشتر داره اونها تصور نمی شه. علت حقیر ماندن آدم ها تحقیر عظیمه. و ازای هر یک تحقیر عظیم یک پله خود شخص حقیر می شود. خداوند در جای فرمود، حالا جاشو سر جاشو وضیح میده، هر کس کس دیگری را تحقیر کند من او را تحقیر می کنم. جاش کجاست؟ کجا گفته؟ به ما یه قانون، یک سنت. هر کس را تحقیر کند من کاری میکنم او تحقیر شد. الله یستهزئ بهم. استهزاء یعنی تحقیر. یک سنت کلی، هیچ انسانی حق نداره کسی دیگری رو، انسان دیگری رو، حتی غیر انسان رو تحقیر کنه و انواع مختلف، چه استهزاء، چه متلک، چه برخاشگری. به هر گونه ای که انسان کسی دیگری را تحقیر کند حق ندارد. چرا؟ فلسفهش مفصله به ما. خداوند فرمود هر کس کسی دیگری را تحقیر کند من خودم او را تحقیر میکنم. یعنی کاری میکنم سر پیش زندگی بعدی تو نگاه همه اون متلک گفت که بیاد بالا، من یه کاری میکنم میره زیر. میگی نه نگاه یه بار متلک بگو ببین دو ساعت بعد چه اتفاق، اصلا همونجا تو اتفاق میفته. امتحان کنید، چند بارهای امتحان کردید. هر کس تحقیر کند به هر شکلی دیگری را، خدا میگه حوالش با من خودم به صحنه اومی آیم و کاری میکنم که سر پیش زندگی بعدی یک پله، دو پله، ده پله از شخص مقابل پایین تر بره. من این کارو میکنم، کوچکش میکنم، تو نگاه همه تضعیفش میکنم. خب وقتی خدا میگه هر کس دیگری رو تحقیر کنه من کاری میکنم حقیر شود نسبت به خودشه، بعد ان بالاتر. پس این سنت بزرگ الهی، هر کس کاری کند دیگری تحقیر شود تحقیر خواهد شد، و هر کس کاری کند خدا تحقیر شود الیعاذ بالله خودش جدن تحقیر خواهد شد. پس علت این که انسان ها بالغ نمیشن، حقیر میمانن، تحقیر کردن خداست. چگونه؟ چگونه؟ با تعظیم حقیر، یعنی بزرگ شمردن دنیا. چگونه؟ با عمل، سر انتخاب ها. آقا پول میدن کجا؟ فلان جا. بودو یعنی تعظیم حقیر. آقا پول میگیرن برای فقرا کجا؟ در یه قانون ماست. تعظیم حقیر اینه که زیگه دردقه اش دنیاست، میدود برای پول، میدود برای نام و شهرت، میدود برای ظلم به دیگر. پس هر کس دردقه اش دنیا باشد، مال و اموال و شهرت و جاه و مقام باشد، این یعنی تعظیم حقیر. نتیجه از شیست؟ تحقیر عظیم. نتیجه از شیست؟ تحقیر خودش. پس این فرمول شد. یک، هر کس تعظیم کند حقیر را، یعنی بزرگ شمارد دنیا را. نتیجه از شیست؟ تحقیر عظیم. یعنی چی؟ کوچک شمرده است ذات اقدس الهی را. نتیجه از شیست؟ اقالت خودش. و این است علت بسیاری از تحقیرهای ما، بالا نرفتن دعاهای ما، عدم خواست خدا برای گوش کردن سخنان ما، دعاهای ما، راز و نیازهای ما تا آخر. خواجه گفت بر اساس سنت حدیثی تعظیم الحق. تعظیم الحق کدومه؟ یعنی تعظیم عظیم. متن بالا نگاه کنید، فانها تصح به ثلاثه اشیاء. اولیش تعظیم الحق. کی میتونه تعظیم حق داشته باشه؟ کسی که تحقیر حقیر هم داشته باشه. به تعبیر راه نیل به تعظیم عظیم تحقیر حقیر. بذار فارسی بگم، اگر کسی بخواهد خداوند نگاهش بزرگ شود باید کاری کند که دنیایش نگاهش کوچک شود. راه دومی نیست. تکرار میکنم، اگر کسی بخواهد خداوند خالق در نظرش بزرگ آید باید کاری کند که دنیایش در نظرش کوچک شود. و مهمترین راه کار این دادن است، عطا نمودن است و بخشش است. تنها بخشیدن است که نشان میدهد دنیایت در نظر من چندان بزرگ نیست. دنیایت را می دهم تا نگاه تو را بگیرم، زخارف و زینت دنیا را می دهم تا رضایت تو را بخرم، از دنیا می دهم تا جلب توجه تو کنم، نظر تو را به چنگ آورم، به دست آورم. حاصلم که تنها راه رفتن به تعظیم عظیم و بزرگ شمردن خدا، کوچک شمردن دنیای اوست عملا و واقعا، نه از سر ادعا. السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.